بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 177 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 127 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می فرماید و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. این آیه بیانگر این مسئله است که ای پیامبر، از تو در مورد زنان سؤال می شود، طلب فتوا می کنند که در مورد مهریه و ازدواج با آنها باید چه کار کرد؟ پاسخ آمد که قل الله یفتیکم فیهن، بگو که الله متعال در این زمینه به شما فتوا می‌دهد و پاسخ این سؤال شما را خود ذات الهی جل جلاله می‌دهد. و خود این مسئله بیانگر اهمیت حقوق زنان می‌باشد تا جایی که الله تعالی به آن پرداخته و می فرماید و ما یتلا علیکم فی الکتاب، و آن چیزی که در قرآن در کتاب برای شما تلاوت می شود، یعنی از آیات گوناگون در مورد حقوقی که برای آنها تعیین شده، چون در اسلام هر کسی حقی دارد و حق او مشخص است. مردها، زنان، چه پدر باشند، چه مادر باشند، چه همسر باشند، چه پسر و دختر باشند، و حتی حیوانات هم حقوق دارند و طبیعت هم حقوق دارد. و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، آن چیزی که در قرآن از آیات الهی بر شما تلاوت می شود در حق زنان یتیمی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، در هنگام ازدواج می خواهید به گونه هایی حق آنها را در مهریه پرداخت نکنید و به آنها ندهید. معروف بوده در گذشته و ممکنه در حال حاضر همچنین حالتهایی پیش بیاد که وقتی شخصی سرپرست یتیمی می شده و آن یتیم اگر دختر بوده و پدرش ثروتی بعد از وفاتش برای او در این دنیا به عنوان میراث بر جای گذاشته، آن سرپرست مال این یتیم را بر عهده می گرفت. اگر مال نقدی بود یا اینکه مال مثلا مال عینی بود، کارخانه‌ای بود، مزرعه‌ای بود، مغازه‌ای بود، هر چیزی که باشد، و دختر هم از مقداری جمال و زیبایی برخوردار است، یعنی اینکه باز زمینه این فراهم است که آن سرپرست بخواهد هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ زیبایی از آن دختر یتیم خواستگاری کند برای خودش. ولی حیله هایی به کار می بردن تا بتوانند که مهریه کمتری به آنها بدهند. مثلا اگر از لحاظ عرفی در آن خانواده یا در آن قبیله مهریه چنین دخترهایی، دختران همسان این دختر، فرض بگیریم که مثلا 50 میلیون باشد، ولی این شخص سرپرست بخواد به گونه این مهریه را کمتر بدهد، 20 میلیون مثلا یا کمتر، و از طرف دیگر بخواهد بر مال و اموال این دختر هم سیطره پیدا بکند، چون این سرپرست میداند که این دختر چقدر مال دارد، مغازه‌ای دارد در فلان شهر مثلا، و وقتی که زنش بشه امید این هست که از این مغازه هم گیر این شوهر چیزی بیاد، از درآمد آن، از ثروت آن. پس این زمینه ها فراهمه که بگونه ای با این دختر ازدواج بکنه ولی حق و حقوق اون رو به صورت کامل پرداخت نکنه. فرمود اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، آن دخترانی که وقتی با آنها ازدواج میکنید حقوقی که بر آنها واجب گشته را پرداخت نمی کنید. و ترغبون ان تنکحوهن، و با این وجود دوست دارید که با آنها ازدواج کنید، رغبت دارید، میل و گرایش دارید که با آنها ازدواج بکنید. این مسئله الله تعالی در آن پاسخ می‌دهد که نباید این گونه باشد. بایستی که حق زنها به صورت کامل در مسائل ازدواج و مهریه پرداخت شود، مگر اینکه آنچنان که در دیگر آیات همین سوره آمده بود که یک زن بخواهد از حق خودش بگذره، آن هم با رضایت کامل و با درایت کامل، یعنی بدونه که چه کار داره میکنه. والمستضعفین من الولدان، و همچنین آن بچه های کوچکی که مستضعف هستن، ضعیف شمرده میشن، به این معنی که مثلا شخصی سرپرست گروهی از یتیم میشه که سن و سال پایینی دارن و نمیدونن حساب کتاب سرشون نمیشه، و آن پدری که فوت کرده هم مال و اموالی از خود در این دنیا به جای گذاشته و سرپرست بیاد بخواد با حیله و فریب و نیرنگ بخواد پول این مستضعفین رو بخوره. این هم یک گونه دیگه از روش‌های خوردن مال انسان‌های مستضعفه. و ان تقوموا لليتامى بالقسط، و اینکه الله تعالی بر شما واجب گردانده که در حق انسان‌های یتیم در هر زمینه‌ای، چه دختر باشن چه پسر باشن، بایستی که قسط یعنی برابری را و عدالت را برپا بکنید و این گونه نباشه که مثلا بخواید از یتیم سوء استفاده بکنید، چون یتیم در موقعیت ضعفه از لحاظ اجتماعی و دیگر مسائل، کوچکه، ممکنه که متوجه نباشه، مسائل سرش نشه و از حساب کتاب سر در نیاره و ولی بخواد یا سرپرست بخواد سوء استفاده بکنن از وضعیت و مال و اموال آنها را بالا بکشه. و ما تفعلوا من خیر فان الله كان به علیما، و هر کار خیری که انجام بدهید حتی اگر این کار خیر بسیار کوچک باشه، چون در اینجا کلمه خیر مفعول بهی است که به صورت جار و مجرور و نکره آمده که دلالت بر تمام انواع خیرات میده، حتی اگر چیز کار خیری که به چشم شما کوچک بیاد، حتی اگر برداشتن یک دستمال از داخل مسجد باشه، مثلا دستمالی داخل مسجد افتاده اونو بر بدار، خیلی فکر میکنن که مسئله کار کوچیکیه، ولی در نزد الله تعالی اهمیت داره. فان الله کان به علیما، الله تعالی به اون کارهای خیری که شما انجام میدهید بسیار داناست، یعنی این که براتون ثبتش میکنه و اجر و پاداشتون ضایع نمیشه و به صورت کامل بلکه چندین برابرش میکنه و شماها میده. حکم دیگری در مورد مسائل خانوادگی در آیه بعدی است، و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرابا، اگر زنی ترسید، و این امرأة خافت، از چه کسی ترسید؟ من بعلها یعنی از شوهرش ترسید که چه بشه؟ نشوزن، که راه اختلاف در پیش بگیره با زنش، هر روز میخواد باش دعوا بکنه، هر روز میخواد باش سر و صدا بکنه، نامهربانی بکنه، درد سر ایجاد بکنه براش. این ترس در این زن به وجود میاد، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده ولی ترس اینو داره، قرینه هایی به وجود میاد، نشانه هایی به وجود میاد که این حالت ترس در زن به وجود میاد. او اعراباً، یعنی که این مرد بخواد از زنش رویگردانی بکنه، بهش محل نذاره دیگه، رهاش بکنه، نه طلاقش بده نه تو رها بکنه به حال خودش، بره با کسی دیگر ازدواج بکنه. اگر چنین ترسی به این زن دست داد، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، در این مورد هیچ گناهی بر این دو نفر نیست، بر این زن و شوهر اشکالی نداره که بیان با همدیگه صلح بکنن. صلح بکنن این که مثلا تنازل بکنن بر سر برخی از حقوق همدیگر، مثلا زن بیاد از برخی از حقوق خودش تنازل بده و بگه منو مثلا طلاق نده، منو رها نکن، با من بد اخلاق نشد، من مثلا میگه که نصف خرجی خونه رو مثلا من میدم، خب این یک امتیازه. و در این زمینه معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواست یکی از همسران خودش که سوده بنت زمعه نام داشت طلاق بده، به علت پیری در سن و ممکنه که کم شدن رغبت پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان. اینجا بود که سوده برای اینکه بخواهد زن پیامبر باقی بماند و از پیامبر طلاق نگیرد و این شرف از دست ندهد، اومد سیاستی به خرج داد. به قول خودمون گفتنی، فکر کرد، دید که محبوب ترین و دوست داشترین زن پیامبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می باشد. رفت پیش عایشه و گفت که من نوبت خودم از پیامبر، چون پیامبر برای هر یک از زنان خودش یک نوبتی گذاشته بود، هر شب پیشی شخصی پیشی که از زنانش می گذراند، گفت من نوبت خودم رو به تو میدم، ولی به شرطی که با پیامبر صلی الله علیه وسلم صحبت بکنی که منو طلاق نده، منو نگه داره. اگر بتوانی تو این کار رو انجام بدی، من نوبتم به تو میبخشم، از نوبت خودم میگذرم. این میشه تنازل از برخی از حقوق. خب چون البته دیگه از لحاظ مسائل زناشویی هم سوده در وضعیتی نبوده که نیاز به این مسئله داشته باشه، پیری در سن و کهولت، خب گفت که من میگذرم از این حق. و اینجا بود که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نیز این کار را انجام داد و رفت پیش پیامبر و گفت که سوده را نگه دار، طلاق نده، و او هم در مقابل نوبت خودش به من بخشیده. و پیامبر علیه السلام او را نگه داشت و طلاق نداد. این میشه یک نوع صلح. صلح یعنی که انسان کاری انجام بده که منفعتش رو حفظ بکنه، از دست نده. امروز هم یک نوع ازدواج وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن مسیار. اینم باز یک نوع سیاست دیگره که برخی از زنها به کار میبرن برای اینکه بتونن ازدواج بکنن. زنانی هستن در جامعه مثلا که یا طلاق گرفتن یا شوهرشون رو از دست دادن، فوت کردن، و این زن هنوز در سن جوانی است و به علت اینکه یک بار ازدواج کرده، درصد و احتمال اینکه دوباره مورد خواستگاری قرار بگیره میاد پایین. خب حیله میکنن این زنها، یک حیله درست و صحیح، یعنی کار حرامی نیست. میگن، اعلام میکنن که هر کسی مایل به ازدواج با من باشه، من خواهان نفقه و خرج زندگی از اون نیستم. ببینی که خود زن مثلا شاغله، معلمه، حقوق داره، از خودش خونه داره، و اگر شوهرش فوت کرده باشه میراثی از اونجا برده، باز ممکنه سرمایه‌ای داشته باشه، و از طرف دیگر ممکنه جوانانی هم باشن که در ضعف اقتصادی باشن، میخوان ازدواج بکنن ولی توانایی ندارن. خب این یک حالت دو طرفه ایجاد میکنه که منفعت برای هر دو باشه. از یک طرف زن میگه من خرجی نمیخوام و منظور من فقط ازدواج کردنه، از یک طرف هم ممکنه اونم با درصد بالا اشخاصی، پسران جوانی پیدا بشن که از این فرصت استفاده بکنن و یک ازدواج شرعی انجام میدن و آن زن میگه خرجی زندگی با من. خب اینم یک نوع صلحه، یک نوع تنازل از حقوقه. این حالتها در زندگی اگر به وجود بیاد اشکالی در اون وجود نداره، مسئله نیست، حرام نیست که یا مرد یا زن از حقوق خودشون تنازل بکنن و کار به طلاق کشیده نشه تا اینکه زندگی ادامه پیدا بکنه یا یک ازدواج جدید شکل بگیره. سپس فرمود و صلح خیر، و اگر راه صلح در پیش بگیرن، یعنی کارهایی که انجام بدن، تنازلاتی بدن که این زندگی ادامه پیدا بکنه، بهتر از این که از هم دیگر جدا بشن، یا بهتر است از این که ازدواج صورت نگیره. چون گاهی اوقات ما خودمان هستیم، بلکه اکثر اوقات خودمان هستیم که با سخت گیری بر خودمون در اون قوانینی که در عرفهای ما در ازدواج وجود داره، مهریه های بسیار بالا، هزینه های بسیار سنگین در روز عروسی، از پخت غذا به مقدار بسیار زیاد، از دعوت کردن اشخاص بسیار زیاد، از اون هزینه هایی که برای کارهای حرام اونجا صورت میگیره در مراسم عروسی، آن هم هزینه های بسیار سنگین و گزاف، خب تمام اینها مانع از این میشه که یک جوانی که درآمد کم داره اصلا رغبت به ازدواج پیدا بکنه. و به حالتی میرسیم که امروزه در جامعه ما وجود داره، کسی ازدواج نمیکنه دیگه. جوان میگه مگه دیوانم برم ازدواج بکنم با این وضعیت حقوقی که خودم دارم؟ و با اون هزینه سنگینی که ازدواج داره. خب این کارهایی که خودمون داریم با خودمون میکنیم، این هزینه هایی است که و سختی هایی است که خودمون داریم به وجود میاریم. ولی الله متعال میگه که تنازل بدید، آسان بکنید کارهایی که در اصل و اساسش آسان است، چرا شما سختش کردید؟ معروف است در مدینه، حالا اون حالتهایی که ما دیدیم با چشمای خودمون، که خانواده ها و قبیله های هستن که از موریتانیا رفتن در مدینه ساکن شدن، معروف هستن به شنقیتی ها، یه قبیله هستن. اینها شهرت بسیار بالایی دارن در ازدواج ها ساده. یک ازدواج ساده با یک سینی غذا میره، از همون بیرون بری که سر صابون هست یک سینی غذا میگیره، دو سه نفر از همسایه ها رو دعوت میکنه، چهار نفری پای اون سینی میشینن و اعلام میکنه که من با فلانی ازدواج کردم، تمام شد رفت. و خیلی راحت و خیلی آسان ازدواج میکنه، هزینه سنگینی هم نداره، هدایای آنچنانی سنگین هم وجود نداره که جوان بخواد فرار بکنه از ازدواج. به هر حال الله متعال میفرماد و صلح و خیر، و این جمله و صلح و خیر نه فقط در امر ازدواج، چون این آیه الان در سیاق ازدواج آمده، ولی در تمام زمینه ها صلح بهتر است از اینکه اختلاف به وجود بیاد و درگیری به وجود بیاد، چه در زمینه کاری، چه در زمینه اجتماعی، چه در دیگر زمینه ها. هر جا و هر کاری که باشه، تا جایی که امکان است که صلح برقرار بشه بهتر است از عدم صلح. و احضرت الانفس الشح، احضرت الانفس الشح یعنی اینکه نفوس انسان ها، طبع انسان بر این سرشته شده، یعنی گرایش شدید داره، حاضر، همیشه حاضر شده که همراه با شح یعنی بخل باشه، پول دوست. و این موضوع باز در آیات بسیار زیادی مطرح هست، و انه لحب الخير لشدید، انسان برای جمع کردن پول حرص شدیدی داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اگر آدمی زاد یک دره پر از طلا داشته باشه بازم سیر نمیشه، میخواد دو تا دره داشته باشه، داره سعی و تلاش میکنه که یک دراش بشه دو دره طلا. این مسئله در ذات انسان وجود داره. و احضرت الانفس الشح، شح یعنی شدت حرص انسان برای جمع کردن پول. خب این مسئله در این قسمت، در این بخش از آیه دلالت بر چی میده؟ بر اینکه اکثر اختلافات خانوادگی که بین زن و شوهر به وجود میاد مسائل مالی است، اکثرش هزینه های زندگی، و این یک واقعیت. حتی در اختلافات امروزی هم در دادگاه ها و در بین خانواده ها مسئله مالی حرف اولو میزنه، و علت هم اینه که یکی از این دو طرف کوتا نمیاد، سماجت رو خرج میده، یا هر دو طرف در مسائل مادی سخت میگیرن و اون شدت شح و بخل خودشونو به خرج میدن اونجا، و اختلافش میاد و صلحی صورت نمیگیره و زندگی از هم میپاشه. و ان تحسنوا وتتقوا، و اگر نیکی بکنید با هم دیگر، برخورد مناسب و خوب داشته باشید زن و شوهر با هم دیگر، و تتقوا و تقوای الهی را در این زمینه ها پیشه بکنید و رعایت بکنید. تقوای الهی در اینه که یک زن و شوهر با هم دیگه دچار اختلاف نشن، به زندگی هم دیگر ادامه بدن و کوتاه بیان در مسائل اختلافی، هم مرد باید کوتاه بیاد هم زن باید کوتاه بیاد. فإن الله خبر داره، کارهای شما رو میبینه و این تقوای شما و این احسان شما رو ضایع نمیکنه. سپس فرمود که ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصت، به هیچ عنوان شما نخواهید توانست، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، به این که بین زنان خودتون، یعنی شخصی که اگر دو زن یا بیشتر داشته باشه بخواید عدالت را برپا بکنید. این عدالت یعنی همسان بودن، دوتاشون مثل هم دیگه برخورد بکنید در تمام زمینه‌های ریز و درشت زندگی چنین چیزی ممکن نیست. حداقلش اینه که انسان یک گرایش قلبی ممکنه بیشتر به یکی از زن به زن دیگر داشته باشه. در حال قلب دیگه دست انسان نیست. بلکه یک روایتی که حالا به گونه حکم ضعیف بودن اونم صادر شده، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که بار الله هذا قسمی فی ما املک، این من قسمت بندی که برای همسرانم کردم، چون 9 تا زن داشت پیامبر علیه السلام، کلن 11 تا داشته، ولی خب خدیجه زودتر فوت کرده بود، در مکه فوت کرده بود، و یکی دیگر از زنان پیامبر که زینب بنت خزیمه باز زودتر فوت کرده بود، 9 تا دیگه که باقی موندن و پیامبر بنا ها تقسیم بندی کردن، یعنی حقوق مادی را به صورت عدالت رعایت میکرد، فرمود هذا قسمی فی ما املک، فرمود این چیزی که من مالک آن هستم دارم اجرا میکنم، فلا تلومنی فی ما تملک ولا املک، پس در چیزی که بار الله تو مالک آن هستی و من مالک آن نیستم مرا ملامت نکن. یعنی گرایش های قلبی، علاقه. به هر حال انسان تصور این داشته باشه که انسان 4 زن داشته باشه، خب 100% این زنها از لحاظ زیبایی، از لحاظ اخلاق و همدیگه تفاوت دارن و ممکنه این مسائل تأثیر بذاره بر گرایش بیشتر یک مرد از لحاظ عاطفه، از لحاظ قلب و علاقه به یکی از این زنها بر دیگر زنان. خب این دیگه دست انسان نیست دیگه، این یک مسئله خارج از توان انسانه، ولی از لحاظ ظاهری انسان عدالت رو رعایت میکنه، تفاوتی بین اونها قائل نمیشه تا ناراحتی پیش نیاد، تا اینکه درگیری بین همون زنها دوباره ایجاد نشه. فلا تمیل ولو حرستون، فرمود حتی اگر حرص رو به کار ببرید، تمام سعی و تلاش خودتون رو بکنید، بازم نخواهید توانست. و مشهور است در این زمینه که شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین 9 زن خودش عایشه را از همه بیشتر دوست داشته، تا جایی که انصار کسانی که میخواستن هدیه برای پیامبر بیارن برای اینکه پیامبر رو بیشتر خوشحال بکنن، نگاه میکردن که چه روزی نوبت ام المؤمنین عایشه از پیامبر است، و در همان روز هدیه های خود را برای پیامبر می آوردن. و این خب معروف بود، یعنی حتی دیگه سر زبان ها افتاده بود این مسئله، ولی خب باز هم این مسئله ای نیست که انسان یعنی بخواد کنترلش بکنه، ولی از لحاظ ظاهری، حقوق ظاهری، هر کسی به اندازه خودش یک روزش از لحاظ تقسیم داشته و قرعه کشی اگر میکرده، اسم هر کسی که در قرعه کشی بیرون میومده با خودش میبرده مسافرت مثلا در سفرهایی که میرفته، و این حقوق ظاهری رو رعایت میکرده، نفقه ها رو به یک شکل میداده، ولی خب گرایش قلبی و محبت دیگه این برمیگرده به دیگر صفات و اعتبارهایی که ممکنه در زنها به صورت مختلف وجود داشته باشه. سپس فرمود فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، حال که شما نمیتوانید از لحاظ قلبی عدالت رو برقرار کنید، پس کلن میل و گرایشتون به سوی آن زنی که بیشتر دوست دارید نبرید که دیگری را مانند یک زن معلق رها بکنید، یعنی هیچ اعتباری نداره، انگار هیچ حق و حقوقی نداره، این کار را انجام ندید. حق هر کدام را از لحاظ حقوق مادی بدهید، حتی اگر گرایش شما به یکی از آنها بیشتر باشد، در این زمینه ظلم نکنید. و این تصله و تتقو فإن الله كان غفورا رحيما، و اگر هم راه صلح در پیش گرفتید، اگر اختلافی پیش اومد، مشکلی پیش اومد، مثل همون ماجرایی که برای سوده ام المؤمنین سوده پیش اومد، ترسید که پیامبر میخواد طلاقش بده، رفت راه صلح در پیش گرفت، و تتقو و تقوا الهی را پیشه بکنید، دعواهایی که لازم نیست صورت نگیره، ظلم صورت نگیره در حق زنها، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر این دوتا رو شما رعایت بکنید، الله تعالی غفور و رحیمه، یعنی در آن گرایش های قلبی شما دیگه شما رو میبخشه. گفتیم که خود پیامبر هم گرایش به ام المؤمنین عایشه از بقیه بیشتر داشت، و این دیگه جای ملامت نیست. کجا جای ملامته؟ زمانی که یک شخصی که مثلا 2 زن داره، یک زن رو ول کرده باشه، یک ماه دو ماه سراغش نمیره، و همیشه پیش زن دومش. خب این میشه ظلم، این میشه تعدی. یا مثلا سه زن داره، چهار زن داره، مثلا سه تا رو ول کرده این ور اون ور، همیشه پیش یکیه و این میشه عدم عدالت. عدالت رو بین این چهار زن اجرا بکن از لحاظ حقوق ظاهری. اگر گرایشی به یکی از اونها بیشتر داشتی و اگر هم حتی این گرایش ظاهر شد و مردم فهمیدن آنچنان که مردم از پیامبر فهمیدن، فان الله کان غفور رحیم، الله تعالی غفور و رحیمه. و در این مسائل دیگه چون به دست انسان نیست، مؤاخذه‌ای در آن وجود نداره. و ای تفرقا، و اگر هم دعوا و اختلاف به جایی کشیده شد که دیگه قابل صلح نبود و از هم دیگر طلاق گرفتن، یا تفرقا از هم دیگر جدا شدن، یغن الله کلا من سعته. خب در این صورت باقی ماندن دیگه، اگر صلح ممکن نیست، باقی ماندن دیگه ظلمه و بهتره که باقی نمانند در زندگی زناشویی، هم دیگر جدا بشن، چون طلاق هم یک راه حله برای اینکه حقوق الهی پایمال نشه، حقوق زن و شوهر پایمال نشه. اگر دیدیم که به هیچ وجه نمیشه، مشکل وجود داره، از هم دیگر جدا بشن. و اگر از هم دیگر جدا شدن، یغن الله کلا من سعته، الله تعالی از فضل و بخشش و گشایش خودش هر دو اینها رو بی‌نیاز خواهد کرد، یعنی برای این مرد یک زن دیگری قرار خواهد داد و برای این زن هم یک شوهر دیگری قرار خواهد داد که در کنار همدیگه بتونن زندگی بکنن. پس نباید به زندگی که مبنی بر اختلافات سنگین هست پایبند بود، چون حدود الهی در اونها شکسته خواهد شد. چه بسا خانواده هایی که 30 سال 40 ساله و در کنار همدیگر هستن ولی همیشه و هر روز داره احترامات شکسته میشه، هر روز داره حدود الهی شکسته میشه، چون الله تعالی در زندگی زناشویی حدود قرار داده، مرزبندی کرده و گفته که این مرزبندی ها را نشکنید. در سوره بقره فرمود تلک حدود الله فلا تعتدوها، این حدود الهی است، از آنها تعدی نکنید، از آنها گذر نکنید. خب زندگی که هر روز دعوا، هر روز مشکل، هر روز بی احترامی، هر روز ناسزا گفتن، هر روز تهمت زدن به هم دیگر و هیچ راه صلحی باقی نمونده، چرا باید ادامه پیدا بکنه؟ چرا باید یک زن و شوهر 30 سال در یک زندگی بسوزن؟ در صورتی که طلاق به عنوان یک راه حل وجود داره. متاسفانه برخا به طلاق به عنوان یک ننگ نگاه میکنند، یک آر، در صورتی که اینطور نیست، طلاق هم یک راه حله. ولی خب زمانی که دیگه صلح ممکن نباشه، از هم دیگر جدا بشن، بره این زندگی خودش بکنه، اونم زندگی خودش بکنه، چرا عذاب؟ خصوصا اگر در اون خانواده بچه‌ام به دنیا بیاد. خب یک بچه از کوچیکی داره دعوای پدر مادر روزانه رو می‌بینه، اون بچه از شخصیتش چگونه بار میاد؟ و کان الله واسعا حکیما، و الله تعالی واسع و حکیم است. واسع یعنی وسعتش همه جا رو در بر گرفته. این گونه نیست که فضل و رحمت الهی تنگ باشه، به کسی نرسه، به همه میرسه. و حکیم است یعنی در این قوانین و این دستوراتی که اینجا گفته، تمام اینا مبنی بر حکمت الهی است. وقتی الله تعالی طلاق رو به عنوان یک راه حل قرار داده، دیگه نباید با آن به عنوان یک ننگ و یک آر نگاه کرد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و تمام آنچه که در آسمان ها و زمین مالکیت آن از آن الله تعالی است، چه بندگان، چه کائنات، چه همه چیز، ما همه مملوک پروردگار هستیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، هم به شما وصیت کرد، هم به اهل کتاب قبل از شما، یعنی در آن کتاب‌های آسمانی مانند تورات و انجیل که نازل شده، وصیت الهی به اینه که تقوای الهی رعایت بشه در تمام زمینه‌ها، خصوصا در مسائل زناشویی، و هم به شما این دستور رو داریم میدیم و وصیت میکنیم. پس تقوای الهی یک وصیت الهی است که باید اجرا بشه در همه زمینه‌ها، و تقوا هم یعنی اینکه رعایت کردن دستورات الهی. آنجایی که بهت گفته این کار رو انجام بده، بایدها رو بعد انجام بدی و نبایدها رو بعد ازش پرهیز بکنی، ازش دوری بکنی. و اگر ما در تمام زمینه ها خصوصا در مسائل ازدواج این دستورات الهی رو به کار ببریم، مشکلات خیلی حل خواهد شد. امروز یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما عدم ازدواجه. خب این عدم ازدواج به علت چیست؟ و آن دخترانی که بدون دلیل موجه موفق به ازدواج نمیشن و از این حق محروم میشن، خب اینها رو باید ریشه‌یابی کرد. چرا؟ چون تقوای الهی داره رعایت نمیشه. برای همینه که خیلی ها گیر کردن تو زندگی. و ما بارها گفتیم که مسئله ازدواج فقط مسائل زناشویی آن نیست، خصوصا یک زن در جامعه نیاز به پشتیبان مرد دارد، نیاز به کسی دارد که در کنار او به آرامش برسد. مسائل عاطفی هم مطرح است. یک زن نمیتونه به تنهایی تمام بار زندگی رو بردوش بکشه. جامعه کنونی ما به این گونه است که اگر یک زنی شوهرش فوت کرد یا طلاق گرفت، یعنی خلاص، تا آخر زندگی باید در این وضعیت باقی بمونه. و این یک اشتباهه. این عدم رعایت تقوای الهی در این زمینه هاست. و این تکفرو، و اگر راه کفر در پیش بگیرید، یعنی تقوای الهی را رعایت نکنید، دستورات الهی را نادیده بگیرید، فإن لله ما في السماوات و ما في الأرض، بدونی که ضررشون فقط به خودتون برمیگرده، چون الله تعالی به شما نیازی نداره، بلکه تمام آنچه که در آسمان ها و در زمین از آن الله است و شما با این کاراتون ضرری به پروردگار نمیرسونید. و کان الله غنیا حمیدا، و الله تعالی بی نیاز غنی است از هر چیزی. و این دستورات برای صلاح حال خودتون در دنیا و در آخرتتونه. اگر اینا رعایت بکنید دنیاتون درست میشه، آخرتتون هم درست میشه. ولی چون سرپیچی داره صورت میگیره، دنیامون خرابه، آخرتمون هم که الله تعالی بهمون رحم بکنه. و حمید است الله متعال، یعنی ستوده است. یعنی اگر انسان ها که مکلف هستن راه کفر در پیش بگیرن، بازم الله تعالی مورد حمد و ستایش است. بلکه اگر تمام آنچه که در کائنات وجود داره همه راه کفر در پیش بگیرن، بازم الله تعالی محمود و مورد ستایش است. به عبادت کسی نیازی نداره، به خودی خود محمود است، مورد حمد و ستایش است به خودی خود. هرچند که قابل مقایسه نیست، ولی یک مثالی بزنیم تا این موضوع بهتر باز بشه. یک گوهر نفیس و زیبا بدون اینکه کسی مدحش بکنه زیباست، لازم نیست کسی ازش تعریف بکنه، همین که ببینی به خودی خود زیباست. مشک آن است که ببوید نه که عطار بگوید، خودش قشنگه، خودش زیباست، نیازی به تعریف کسی نداره. الله تعالی ولله المثل الاعلا، با آن صفات جمال و کمالی که داره نیازی به عبادت کسی نداره. اگه همه راه کفر در پیش بگیرن بازم محموده. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و تمام آنچه که در آسمان ها و زمینه از آن الله متعال است. این آیه 3 بار در این صفحه تکرار شده، دلالت بر اهمیت آن می‌دهد. و در جای جای دیگر قرآن هم به کرات این آیه تکرار شده، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. برای بیان چیه؟ برای بیان مالکیت مطلق ذات الهی بر جهان هستی است. همه ما مملوکیم. و کفا بالله وکیلا، و کافی است که الله متعال وکیل باشه. وکیل یعنی چی؟ یعنی اینکه بندگان کارهای خودشون رو به الله تعالی بسپارن، تسلیم امر الهی شوند تا الله تعالی برای آنها کارهاشون رو انجام بده. وکیل ما به کسی میگیم که کارامون رو به اون میسپاریم. وکالتنامه وقتی مینویسیم، وقتی در دادگاه چیزی به نام وکیل وجود داره، یعنی چی؟ یعنی کارتو رو انجام میده، شما کارتو به اون میسپارید. و بهترین وکیل ذات الهی است که انسان در این دنیا و در آخرت کارهای خودش به پروردگار بسپاره. همچنان که مؤمن آل فرعون فرمود که و افوض امری الى الله، من کارهای خودم به الله تعالی میسپارم. به گونه این مسئله دلالت بر توکلم میده، چون وکیل و توکل اینا ذکرشه هستن. پس بهترین ذاتی که بتوان بر آن توکل کرد ذات الهی است، پس بر او توکل بکنید و دستورات او را اجرا بکنید و نتایج را بسپارید به او. ای یشا یذهبکم ایها الناس، اگر شما راه کفر در پیش بگیرید الله تعالی شما را از بین خواهد برد همتون رو. ویعتی به آخرین، و گروه دیگری را خواهد آورد جایگزین شما خواهد کرد. نسل به نسل دارن جایگزین هم دیگه میشه. و کان الله علی ذلک قدیرا، و الله تعالی بر این کار تواناست، میتونه این کار انجام بده. همونطور که فرمود و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما اگر از شریعت الهی رویگردانی بکنید بگید نمیخوایم، پروردگار شما رو نابود میکنه، یه قوم دیگر میاره که خواهان دین باشند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ای کسانی که ایمان آورید اگر از دین بر بگردید و مرتد بشید و بگید دین رو نمیخوایم، پروردگار یک قوم دیگه جایگزین شما میکنه که هم الله اونا رو دوست داره و هم اونا الله رو دوست دارن، یعنی عبادت میکنن. برات الله تعالی کاری نداره این مسئله. من کان یرید ثواب الدنیا، کسی که خواهان ثواب دنیا باشه، یعنی فقط هدف او دنیا باشه به فکر آخرت نباشه، فعند الله ثواب الدنیا والآخره، بیایید رو به الله بکنید، بندگی الله تعالی رو به جای بیارید که در نزد الله متعال هم اجر و ثواب دنیوی وجود داره و هم اجر و ثواب اخروی وجود داره. آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، هر دوتا هست اینجا، ولی کسی که فقط داره به دنبال دنیا میده بده آخرت رو نداره، آخرت از دست میده. و کان الله سمیعا بصیرا، و الله تعالی سمیع یعنی بسیار شنونده و بصیر بسیار بینا، یعنی همه چیز را میشنود و همه چیز را میبیند و هیچ چیزی از ذات الهی مخفی نمیماند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.